به شام ابد عاشقان توی.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خداوند رای، خداوند نیکیده رهنمای. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام. خدا را هزار مرتبه شکر که باز این سعادت امروز نصیب شد تا در خدمتتون باشیم و از گلبرگ به شما عزیزان بیننده به طور زنده و مستقیم سلام عرض کنیم. این هفته هم در برنامه گلبرگ در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم. از خدای بزرگ میخوام انشاءالله توفیق بده بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم حاج آقای دهنوی و از شما عزیزان بیننده که امروز تصمیم دارید با ما همراهی بفرمایید. امروز صفحه 270 از کلام الله مجید رو با هم می‌بینیم که سرآغاز برنامه گلبرگ است.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی متشکرم از نگاه مهربان شما بیننده عزیز و خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید با ارسال پیامک یا پیام کوتاه به شماره 20339 پل ارتباطی ما با شما بینندگان عزیز برنامه گلبرگ. ما چند هفته است که داریم در موضوع طلاق با شما صحبت میکنیم، سوالات فراوانی رو در موضوع طلاق مطرح کردیم و از زوایای مختلف این موضوع رو مورد بحث قرار دادیم. امروز فکر میکنم که فرصتی باشه که از این بحث بگذاریم و به بحث جدیدی در برنامه بپردازیم. البته تعداد زیادی سوالات به دست ما رسیده که از منظرهای حقوقی و فقهی به مسئله طلاق نگاه کردن و سوالاتی رو در این زمینه ها ما دریافت کردیم از شما و مطرح شد که من به حضورتون عرض شود که بنا به رسالت برنامه گلبرگ که عمدتاً طرح مباحث اخلاقی و تربیتی هست به حضورتون عرض شود که تصمیم گرفتیم که از این جنس سوالا در برنامه کمتر مطرح کنیم. حتما برنامه های مرتبط در شبکه های مختلف صدا و سیما به این موضوع خواهند پرداخت و راه های دسترسی فراوانی برای رسیدن به پاسخ اون جنس از سوالات وجود داره. اما اجازه بفرمایید که آخرین مطلب و آخرین سوال رو در موضوع طلاق مطرح کنم و از این بحث بگذریم. بیننده عزیزی با شماره با پیش شماره 912 و سه شماره آخر 347 فرمودن که تا کوچکترین مشکلی در زندگیمون پیش میاد شوهرم میگه که اگر دوست نداری جدا شیم، آیا حرف از طلاق در زندگی اثر منفی نداره؟ آقای دهنوی، میخوام به این سوال این نکته رو اضافه کنم که خیلی ها واقعا قصد طلاق ندارن، ده ها سال حتی دارن با هم زندگی میکنن و مرتبا حرف طلاق رو میزنن. آقا و خانم 30 سال 40 سال 50 سال گاهی دارن با هم زندگی میکنن، هنوز هم انگاری که این لغلغه زبان هست و هنوز میگن که بریم به سمت طلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. همینطور هست که جناب عالی فرمودید و خیلی وقتا تهدیده، مثلا یه جوری واقعا قصد آقا هم یا خانوم بر جدایی نیست، ولی سالهای سال کنار هم زندگی میکنن، فرمودن آیا حرف زدن از طلاق اثر منفی داره؟ قطعا بدون تردید. میدونی چون واژه طلاق بار داره، بار منفی داره و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم واژگان بار خودشون رو بر ضمیر ناخودآگاه ما القا میکنن، مثلا دست خود ما نیست و تلقین و خدای نخواسته ممکنه روزی همین حرفها از مرحله کلام و سخن به مرحله عمل هم بکشونه. من حالا نمیدونم دو هفته قبل بود، سه هفته قبل بود، اگر عزیزان یادشون باشه و جناب علی اشاره کردم به NLP، عرض کردم برنامه‌ریزی عصبی کلامی، یا به عبارتی روشن‌تر تأثیر کلام بر تغییر تفکر و رفتار، نیرولینگویستیک پروگرامینگ، که کلام واقعا بر تفکر ما آدم ها اثر میذاره و بعد رفتار ما رو اصلا عوض میکنه. و چه بسا همین حرف زدن از طلاق آروم آروم تفکر شما عزیزان رو عوض بکنه و خدای نخواست بعد رفتار شما رو یعنی بکشونه به مرحله عمل. حتی یادم میاد قبلا راجع به قانون جذب به مناسبتی شاید بحث سوء ظن و بدبینی بود، من اشاره ای کردم به این قانون که کسانی که منتقد به قانون جذب هستن میگن وقتی شما فکر منفی دارید در حقیقت پدیده های منفی رو هم به سمت خودتون جذب میکنید، یعنی در حقیقت این افکار ما هست که رخدادهای زندگی و اتفاقات زندگی ما رو به سمت خودمون جذب میکنه. الان شما همسر شما میگن طلاق، دائم میگن طلاق، یه وقتی ممکنه خانوم هم بگن آه، فرقی نمیکنه. الان سوال رو خانوم مطرح فهمودن، هی میگن طلاق، هی میگن طلاق. خب شما وقتی که هر دو عزیز وقتی واژه طلاق رو به کار میبرید قاعدتا تصویری از طلاق تو ذهنتون شکل میگیره. خب قانون جذب همینه دیگه، تصویرسازی ذهنی. یعنی شما وقتی یه چیزی رو میگم، وقتی یه چیزی رو تصویر کردی، بعدن همون پدیده رو شما در خارج وجود بهش میدی و اصلا ممکنه که به سمت خود جذب بکنی. اصلا اگر این اتفاق هم نیفته، حالا من میگم حرف از طلاق منجر به طلاق نشه. خب میدونید برادر عزیز و آقای بزرگواری که حالا اینجا روی سخنمون به شما عزیز و بزرگوار هست که هی دائم میگید طلاق، چقدر استرس ایجاد میکنید در همسرتون، چقدر استراب ایجاد میکنید. چون ببینید خانم شما زندگیشو یک حباب و روی آب میبینه دیگه، یعنی دائم نگرانه که نکنه این حبابه از بین بره.
در معرض تهدید
هست، در معرض تهدیده، میدونید همیشه، یعنی احساس میکنه این بنیان خانوادهش لرزانه، متزلزله، این پایه های این خانواده متزلزله و چقدر دچار استرس و استراب میشه. و شما میدونید یه وقتی اگر خدا توفیق بده، حالا ما برسیم به همین بحث استراب، من چقدر پیامدهای منفی و آفاتی رو عرض خواهم کرد که خود همین استراب و استرس ها داره. واقعا نظام زندگی آدم رو این استراب ها از بین میبره. یا اصلا این ناامیدی که به همسر شما میده، میدونید امید او رو میگیره، طبیعیه، اون دیگه به آینده امیدوار نیست. کسی که به آینده امید نداره، یه زنی که به آینده امید نداره، نمیتونه همسر خوبی باشه. و برادران عزیزم و آقایون، سروران عزیز، و نمیتونن مادران خوبی برای بچه های شما و فرزندان شما باشن. رضا من خواهش میکنم قطع کنید، حتی اسم این واژه رو هم، یعنی خود این واژه رو هم نیارید، چه رسد به این که بخواید خدای نخواسته به سمت طلاق برید. اینقدر که اسلام تأکید کرده بر کلام، که خداوند فرمود قل عبادی یقول التی هی احسن، یعنی کلام نیکو بگویید به هم دیگه، برای همینه دیگه، برای اینکه ما جلو به آثار منفی این کلام رو بگیریم. من خواهش میکنم نفرمایید توی زندگیتون، به عنوان یک برادر کوچیکتر تقاضا میکنم، چون مطمئنم اثر منفی زیاد داره.
خیلی متشکرم. واقعا یه سری آثاری هم هستن که واقعا به این سادگی ما نمیتونیم اندازه‌گیریشون کنیم. مثلا یکی از اثراتی که شاید کلام بگذاره، یعنی صحبت کردن راجع به مسائل منفی که شاید مورد توجه اسلام هم بوده و حالا در این زمینه اگر صلاح دونستید توضیح خواهید فرمود یا به فرصت دیگری موکولش بکنیم، این است که بیان موارد منفی باعث میشه که قبحشون هم بریزه و اون بار سنگین و اون وزنی که اینها دارن و اثری که اثر مخربی که در زندگی دارن از بین بره. لذا مثلا ممکنه که واسه خود زنشوار این اتفاق نیفته، اما چون در زندگیشون این کلام خیلی جریان داره، مثلا اثرش در زندگی بچه هاشون دیده بشه، اونها به راحتی با پدیده طلاق کنار بیان، و چه بسا همین نکات ظریف هم بی ارتباط نباشه با آمار فزاینده طلاق.
لذاست که معمولا اونهایی که حالا دیگه سن و سالی ازشون گذشته و پدر و مادرهاشون مقید بودن و نمیگفتن اینجور چیزا رو و یک رفتار خیلی زشت و ناشایستی میدونستن، واقعا تجربه‌ام نشون میده که هم کمتر به سمت طلاق میرن و هم کمتر حرف میزنن. کاملا فرمای شما درسته، خوب مطلب میریزه و این به صلاح نیست.
ممنونم از شما آقای دهنوی. خاطرم از یه وقت دیگه هم آقا راجع به قانون جذب شما صحبت کردید، اگر اشتباه نکنم در ارتباط با تو بحث آفات ها و آسیب های زندگی زناشویی، در بحث بدبینی و سوء زن فرمودید که در واقع، و خاطرم از فرمودید که وقتی راجع به این موضوع بیشتر توضیح میدم. امروز هم که اشاره فرمودید و اگه صلاح میدونید یه قدری بیشتر امروز با اون بیان همیشگی شما که بینندگان هم انتظار دارن از آیت نبی توضیح بفرمایید که قانون جذب چیه، چون این روزا هم خیلی راجع به قانون جذب صحبت میشه.
بله ببینید، قانون جذب قبلا هم اشاره کردم، البته حالا خیلی کوتاه بوده ولی مفصل‌تر اجازه بدید توضیح بدم. بر اساس قانون جذب ذهن ما و افکار ما مثل آهنربا اتفاقات زندگی ما رو به سمت ما جذب میکنه. مدعیان این قانون جذب میگن که به وسیله واقعیت ذاتی تصاویری که در ذهن ما هست، رخدادهای زندگی به سمت ما جذب میشه. یا به عبارتی میگن چطور کره زمین قوه جاذبه داره، ذهن ما هم قوه جاذبه داره، یعنی افکار ما هم قوه جاذبه داره. هر آنچه که در دنیا وجود پیدا میکنه در ذهن ما در حقیقت شکل گرفته. یا به عبارتی وقتی یک اتفاقی میفته و در حقیقت پدیده‌ای ایجاد میشه و شکل میگیره قبلا تو ذهن ما شکل گرفته. ما حاصل قانون جذب، حالا توضیح خردریزه و حاشیه زیاد داره، اگر شما صلاح دونستید من آمادگی دارم ان شاء الله بیشتر تو این زمینه حرف بزنی، ولی محصل کلامش خلاصه اینه جوش. که شما میتونید با تصویر سازی ذهنی وقایع و اتفاقات زندگی خودتون رو به سمت خودتون جذب بکنید. البته معتقد هستن که مربوط به حالا هم نیست، یعنی این حرف نوی میگن نیست و سالیان متمادی به شکلهای مختلف مطرح بوده، ثبت شده و حتی ادعا میکنن که در سنگ نوشته های 3000 قبل از میلاد مسیح علیه السلام هم قانون جذب بوده و حتی میگن اگر شما به تمدن بابل سری بزنید و تحقیق کنید و بررسی کنید میبینید که بابلیان آشنا بودن، گرچه عده کمی آگاهی داشتن. برای این ادعا در حقیقت این قانونی که مطرح میکنن ادله‌ای هم دارن، حالا من یکی دو تا از ادله‌شون رو که شاید مهمتر باشه عرض بکنم بینندگان عزیز بیشتر آشنا بشن با این مقوله. سه چهار تا دلیل عمده و جدی دارن. یکیش که بیشتر هم حالا شاید مطرح میکنند شواهد عینی هستش که آدم هایی که در طول تاریخ اومدن همین جور با استفاده از تصویرسازی ذهنی و فکر و تصور خواسته هاشون به خواسته هاشون رسیدن. اگر کتاب راز رو بخونید و فیلم راز رو ببینید موارد متعددی اونجا معرفی میشه. مثلا کسی که تو ذهنش خواهان یک ویلایی، مثلا یک خونه خیلی خوبی با یه شرایطی بوده، ایشون میگه که من مدت‌های زیادی تصویرسازی ذهنی میکردم و حتی اینو نقاشیش رو هم کشیدم و بعد از سالها دقیقاً به همون خونه رسیدم. یا مثلا موردی هست باز توی همین هم فیلم هم کتاب مطرح میشه که من برام صورت حسابم که میومد، خب این همه بدهکاریه دیگه، صورت حساب بدهکاریه، چشمام رو میبستم و تصویر میکردم که اینا چکه که برای من اومده، اینا اصلا صورت حساب نیست، اینا طلبه، در حقیقت پوله که داره برای من میاد و حتی یه صفرم جلوش میذاشتم و هیچ وقتم تردید نمیکردم در این قضیه و بعد از مدتها همه بدهکاری های من تبدیل به پول نقد شد. یا مثلا باز دلیل دیگه ای که دارن از کشفیات فیزیک کوانتوم استفاده میکنن، چون در فیزیک کوانتوم مطرح هستش که هر پدیده ای در جهان، هر چی تو دنیا هست انرژیه، فکر ما آدم ها هم انرژیه و انرژی میتواند تبدیل به ماده شود. تصور یک ماشین مدل بالا باعث وجود این ماشین مدل بالا میشه، تصور یک ویلا باعث تبدیل شدنش به اون ویلا میشه، چون فکر شما انرژیه و این انرژی میتونه تبدیل به ماده بشه. حالا ادله دیگه ای هم دارن، یه قانونی هست در جادوگری، قانون تشابه در جادوگری بهش استناد میکنن، یه عدد بحرانی هست که بهش استناد میکنن که حالا من خیلی دیگه نمیخوام وارد این جزئیات بشم. چکیده ارزم اینه که قانون جذب همینه که ما با افکارمون و با تصاویر ذهنیمون میتونیم وقایع زندگیمون رو به سوی خودمون جذب کنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. حالا در این ارتباط میتونیم بیشتر هم صحبت کنیم و من از شما خواهش میکنم که اگر اظهار نظری دارید و سوالاتی در این ارتباط دارید همین الان دست به کار شید و با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 با ما در ارتباط باشید. یه سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم در خدمت شما هست. همچنان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و خیلی متشکرم که با ما در ارتباطید. با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 غیر از ارسال پیامک شما میتونید با تلفن‌هایی که در طول برنامه براتون زیرنویس میشه هم با ما در ارتباط باشید. اون شماره شما رو متصل می‌کنم به سامانه دریافتی که در واقع برای دریافت پیام‌های صوتی شما تهیه و تنظیم شده. به حضورتون عرض شود که یه سوال دیگه هم راجع به قانون جذب بپرسم. آقا اشاره فرمودید در واقع فیلم و کتابی که در این ارتباط منتشر شده و شاید خیلی هم اخیراً به اون دسترسی پیدا کردن و دیدن، خیلی از بینندگان ما راز هست، وجه تسمیه این چیه؟
بله، ببینید، هم کتابی که خانم راندا برن استرالیایی نوشتن تحت عنوان راز هست و هم فیلمی که ساختن باز همین عنوان رو براش گذاشتن. دلیل انتخاب این عنوان اینه که میگن شخصیتایی که در طول تاریخ بزرگان، شخصیتایی مثل افلاطون، بتهوون، هوگو، ادیسون، انیشتین، این شخصیتایی که در طول تاریخ جز معارف بودن، اگر به مقامات عالی رسیدن، اینا از قانون جذب استفاده کردن و این رو به عنوان یک راز نزد خودشون پنهان کردن. حتی مدعیان قانون جذب ادعا میکنن که ممکنه حتی در طول تاریخ افرادی بودن که از همین قانون استفاده کردن اما ناآگاهانه بوده، یعنی در حقیقت ناخودآگاه بوده، شاید خودشون هم متوجه نبودن اما داشتن از این قانون استفاده میکردن. یا همین الان آدمایی هستن که تو جهات معنوی مثلا علمی اینا رشد میکنن، پیشرفت میکنن، حتی در جهات مادی خیلی مثلا پول هنگفت دیگیرشون میاد توی کار تجارت و اینها، اینا هم حتی ممکنه ناآگاهانه، یعنی خودشون توجه ندارن و دارن از این قانون جذب در حقیقت استفاده میکنن و از این راز دارن استفاده میکنن. خانم برن میگه که ما به این راز دست پیدا کردیم و در حقیقت کشفش کردیم و اومدیم این رو برای مردم جهان آشکارش کردیم تا همه مردم دنیا از این راز استفاده کنن، از این قانون استفاده بکنن، چرا در اختیار عده‌ای خاص باشه. بنابراین وچه تسمیه که هم در کتاب هست هم در فیلمی که باز خود خانم راندا برن و همکارانش ساختن، وچه تسمیه راز برای قانون جذب. خیلی اینو سوال میکنن، اگر قانون جذبه چرا میگن راز، وچه تسمیهش و نکتش اینه.
بله آجا، من فکر میکنم این سوال برای خیلی از بینندگان ما الان شک گرفته و در ذهنشون هست که قانون جذب تا چه اندازه قابل قبوله، واقعا چقدر میشه این قانون رو به کار گرفت؟
ببینید، اگر که منظور این مدعیان قانون جذب این هستش که ما وقتی فکر میکنیم، تصویرسازی ذهنی میکنیم، در حقیقت پدیده ای رو در عالم خلقش میکنیم، میآفرینیم، که اینم هستا، یعنی نظرشون با ادله‌ای که اقامه میکنن اینه که اصلا ما وقتی تصویرسازی ذهنی میکنیم میآفرینیم پدیده رو در خارج، یعنی در حقیقت ذهن علت تامه خلق و آفرینشه، یا به عبارتی رابطه علی و معلولی هست. مثلا چجوری شما آبی رو میذارید روی اجاق، حرارت میدید، این حرارت آبو به جوش میاره و حرارت علت جوشش آبه، فکر شما هم علت پدید آمدن این پدیده خارجی هست. و حتی بعضی از این مبلغان و مروجان قانون جذب که در ایران خب فعالیت دارن، همایشایی دارن، سمینارهایی دارن و خب در حقیقت ترویج هم میکنن، حتی شخصی که سالها قبل شاید اولین بار هم در ایران این بحث رو مطرح کردن بعد از بازگشت از امریکا، ایشون دقیقا همین تعبیرها رو دارن توی هم کتابهاشون، توی هم همایشهاشون، که شما با تصور و با فکر خودتون تمام دنیا رو به شکل یک کاتالوگ در اختیار خودت قرار میدی، یعنی شما وقتی فکر میکنی، تصور میکنی، گویا که یک کاتالوگی در جلوی چشت هست و میتونی با همین تصورت و با فکرت به همه دنیا سفارش بدی، یعنی هرچی میخوای تصور کن و بهش میرسی. اگر این واقعا منظورشون از قانون جذب که ظاهرن هم همینه، خیلی قابل قبول نیست، واقعا قابل قبول نیست که ما بشینیم فکر کنیم، تصور کنیم و پدیده‌های خارجی رو ایجاد کنیم. حداقلش اینه که به عنوان یک فرضیه مثلا بشه اینو پذیرفت و نه یک نظریه و نه یک قانون ثابت علمی. لذا بعضی از عزیزان و دوستانی که تو این زمینه کار جدی‌تر از ما هم کردن میگن نگویید قانون جذب، چون قانون نیست، بگید فرضیه جذب، یه فرضیه است. و
اشکالی هم نداره، ممکنه این فرضیه روزی تبدیل به یک نظریه بشه، تبدیل به یک نظریه علمی ثابت شده بشه یا قانون بشه، ولی الان قانون نیست، این نمیشه واقعا پذیرفت. میدونید نکتش هم اینه که اگر ما بیایم الان همون بریم بشینیم توی کنج دنج جای خنکی بشینیم و فقط تصویرسازی ذهنی کنیم و به همه خواسته هامون برسیم، خب این نقش تعقل، تدبیر، برنامه‌ریزی، اصلا دانش، دانش طلبی، دانش افزایی، اصلا کار، تلاش، همه اینا اصلا از بین میره. واقعا همه اینا از بین میره. همین که آدم بیشینه تصور کنه، بعدم برای رسیدن به این خواسته ها ممکنه آروم آروم خدای نخواسته یه جورایی هم جذب، مثلا چون بوده ما مواردی داشتیم که جذب مثلا این شرکت های هرمی و گلدکویست و امثال هم و تا اون تصورها رو بتونن زودتر محققش بکنن. بله ببینید، تصویر سازی ذهنی و تفکر مثبت کاملا درسته. اگر پس منظور اون خلق آفرینش، واقعا نمیشه اینو قبول کرد، قابل قبول نیست. اما اگر نه، منظور اینه که ما بیاییم تفکر مثبت داشته باشیم، ما مثبت اندیش باشیم، خواستایی که داریم از خدا میخواییم اینا رو تصویرسازی ذهنی بکنیم به این عنوان که افکار ما بر روح و روان ما، بر رفتار ما، بر احساسات ما اثر میذاره. این کاملا چیز قابل قبولیه. به این معنا قابل قبوله و قابل عمله. ما میتونیم اصلا بهش عمل کنیم واقعا، و این هم چیز نوی نیست. من همون بارم عرض کردم در بحث سوء ظن بدبینی، عرض کردم که حتی اسلام هم آموزهایی داره، اصلا آموزهای دینی ما در متون دینی ما، حالا نمونهایی را عرض خواهم کرد ایشالله به موقعش، در آموزهای روانشناختی، حتی در کلام بزرگان تاریخ این بوده که ببینید فکر ما بر روح و روان ما اثر میذاره، فکر ما بر احساس ما اثر میذاره. اصلا فکر احساس رو عوض میکنه. بعد وقتی احساس آدم عوض شد، رفتار آدم عوض میشه. ولی این کافی نیست. ببینید اینو خدا قرار داده ها، یعنی چیز کاملا مورد تأیید اسلام هست که تفکر مثبت فایده داره. این کاملا قابل قبول، من براش روایت عرض خواهم کرد. اما کافی نیست. خداوند در کنارش دعا، ذکر، نذر، عبادت، زیارت، توکل، توسل، ببینید اینا رو هم قرار داده. تصویر سازی ابزار ذهنه، ولی ما برای رسیدن به خواستهامون فقط به این ابزار نیاز نداریم، ما به یه سری ابزارهای روح هم نیاز داریم. دعا هست، عرض کردم، ذکر، توکل، توسل، عبادت، زیارت. همین خانم برن در کتاب راز یه جمله از انجیلشون میاره، میگه که هر آنچه را که با دعا و با باور کامل طلب کنی بدون تردید به آن خواهی رسید. ببینید ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون چیزی که شما با دعا و با باور کامل میخوای بدون تردید بهش میرسی، این خدا نیستش که در این دعا به تو حاجت میده، چون تو خودت خواستی داری حاجت تو میگیری، اومدی تداعی کردی، تصویر سازی ذهنی کردی و به این خواستت رسیدی. ببینید و بعدم میشه نتیجه گرفت، گمان میکنم اینجور نتیجه دیگه میشه گرفت که اگر شما مثلا زیارت آقا امام رضا علیه السلام یا کربلای معلا مشرف میشید، حاجتی میگیرید با دعا از حضرت آقا امام رضا علیه السلام، این حضرت آقا نیستن که به شما حاجت دادن، این خودت حاجت تو گرفتی، یعنی اومدی تصویرسازی ذهنی کردی. اگر چنین چیزیست، واقعا این قابل قبول نیست و همینطور که اون برداشت از قابل قبول نیست. اما اگر نه، چنین چیزیست، کاملا عرض کردم قابل قبوله. و خود بنده بارها و بارها عرض کردم، شاید توی بحث خرافات یادم میاد گفتم، شاید تو بحث همین سوء ظن و بدبینی گفتم، عزیزان بید تو رو خدا مراقب افکار منفیتون باشید، اینقدر سوء ظن، بدگمانی. چرا؟ چون رفتار ما رو اندیشه ما میسازه. این جمله‌ای بوده که من چند بار تکرار کردم، رفتار ما رو اندیشه ما میسازه. معلومه شما الان فرض کنید یه امتحانی دارید، شما میایید اجازه میدید افکار منفی وارد ذهنتون بشه. من قطعا سوالاتو خوندی یا آمادگی داری، ولی بیایی با فکرهای منفی، من سوالاتو نمیتونم جواب بدم، قطعا دوچار مشکل میشم، حتما سوالات تو ذهنم نخواهد بود، من موفق نمیشم. خب معلومه این افکار در شما استرس ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکنه، اثر تلقینی داره دیگه. به خودتون تلقین میکنید و بعدم میرید سر امتحان و حتما هم ذهن شما قفل میکنه. پس ببینید به این معنا کاملا درسته و ما میتونیم استفاده کنیم. به قول حضرت حافظ، ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن. ما واقعا به این اعتقاد داریم، ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن، ای دل تو بد مکن، این افکار منفی رو اجازه نده وارد ذهنت بشه. اینو من واقعا بهش معتقدم. و اون استفاده‌ای که ما از قانون جذب می‌خوایم بکنیم و خود بنده هم اشاره کردم و داریم استفاده می‌کنیم، این قسمتشه. درست. اون قسمت رو بهش اعتقادی واقعا نداریم، اما این قسمتش کاملا قابل قبول و چیزیه که عرض می‌کنم در طول تاریخ همه بزرگان ما گفتند. درست. و حتی در متون دینی ما هم نمونه‌های جالبی داریم براش.
خیلی متشکرم آقای نبی. عالم واقع عالم خیلی پیچیده‌ایه و زور ما انسان‌ها هم تو این دنیا تعریف شده است، یه حدی است. و در واقع میخوام عرض کنم که حالا اراده ها و خواسته ها در واقع طول اراده خداوند با اثر بخشی های مختلف و متفاوت در یک ساختار بسیار پیچیده که ما به درصد بسیار اندکیش علم داریم در واقع طراحی و تدوین شده. و این در واقع حالا حتما حکمت های پیچیده‌ای داره که ما شاید به حکمت هاش هم خیلی نتونیم دسترسی داشته باشیم. میخوام عرض کنم که این نکته که شما فرمودید که ما فقط تصور بکنیم و اندیشه بکنیم و فقط با اون اندیشه به اون برسیم، که فرمودید اگر منظور این خلق کردن باشه قطعا غلطه. من میخوام عرض کنم کسانی که این حرف رو میگن، یعنی همون سخنران هایی که فرمودید که معمولا بهشون سخنران های انگیزشی میگن، اون سخنران های انگیزشی رو اگه به زندگی خودشون نگاه بکنیم و به سیره خودشون نگاه بکنیم، میبینیم اینها اتفاقا آدم های پرتلاشی بودند، آدم های بسیار شاید زحمتکشی بودند، روزی شاید 14 15 16 ساعت کمتر بیشتر تلاش کردن، کار کردن. خب اگر نیازی نبود، اگه صرفا با اندیشه، میخوام اصلا به نظر میاد که حالا حداقل خیلی از عزیزان ما که آره من داخل کشور رو عرض میکنم راجب این موضوع صحبت میکنن، به نظر میاد که به عنوان یک انرژی مکمل و به عنوان یعنی همین استفاده مثبتی که ما میخواییم بکنیم، این رو دارن تلاش میکنن که مثبت اندیشی رو در واقع ترویج بکنن. و به نظرم حالا این گونه میاد، شما اگر قضاوتی دارید بفهمید.
قطعا اگر یه گفتگوی جدی با این عزیزانی که خب ما هم ارادت داریم خدمت خیلی هاشون بشه، واقعا خودشون هم میرسن که حرف درستیه، چون به قول حضرت خود این عزیز بزرگواری که الان به عنوان یک شخصیت دوست داشتنی و داره واقعا اثرگذاره توی کشور، آیا خودشون همین نشستن و تصویرسازی ذهنی کردن به اینجا رسیدن؟ خودشون هم میگن نه اینجوری نبوده. درسته. ببینید بازم عرض میکنم، ما تصویرسازی میکنیم، اثر تلقینی داره، بعد ما رو هدفمند میکنه، ما رو امیدوار میکنه.
این موتور کمکی داره، انرژی مضاعف به ما،
انرژی مضاعف میده و واقعا میدونه دادم هولش میده به سمت هدف.
درست.
اینه، به این عنوان کاملا درسته. یا اینکه ما بیایم فقط تصویرسازی ذهنی کنیم، از قوه ذهن استفاده کنیم، به قوای روح مثلا ما توجه نداشته باشیم، همون عبادت و اینا که عرض کردم. خب شما ببینید حضرات معصومین علیهم السلام چقدر روی تفکر مثبت تاکید فرمودن. تفکر ساعت افضل من عبادت 60 سنه، که یک ساعت تفکر، خب تفکر اینجا منظور تفکر مثبت دیگه.
دوست.
که بهتر از 60 سال عبادت. همین اولیای الهی ببینید خودشون چقدر اهل عبادت بودن. خود حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که اینقدر روی مثبت اندیشی تأکید داشتن، چقدر خودشون اهل عبادت بودن. پس ببینید نباید تک بعدی ما به جایی
ببین پیچیدگی عالم در واقع باید توجه داشته باشه. خیلی متشکرم از شما، انشالله که خداوند کمک بکنه و قوت بده و خیر بده به همه کسانی که با نیت خوب و خالص میخوان کمک بکنن که زندگی مردم و کیفیت زندگی ایرانیان انشالله روز به روز افزون تر و بهتر بشه. خیلی متشکرم که ما رو تماشا میکنید. یه سری بزنید به اتاق فرمان، باز میگردیم با ادامه سوالات در خدمتون هست. خیلی متشکرم از شما عزیزان بیننده به خاطر همراهیتون و به خاطر نگاه مهربانتون به خدمتگزاران خودتون در برنامه گلبرگ. از پیشماره 917 و سه شماره آخر 437 فرمودن که من از وقتی برنامه گلبرگ رو میبینم دیگه به فکر طلاق نیستم. خبر خیلی خوبی برای ما، متشکرم از شما. از 914 037 گفتن از وقتی برنامه شما رو میبینم دیدگاهم به زندگی عوض شده، متشکرم. از 919 سه شماره آخر 209 گفتن که برنامه‌تون خیلی قشنگه، جواب خیلی از سوالامو گرفتم، بابا مامانم هم گوش میدن و کمتر دعوا میکنن. خیلی متشکرم از این عزیزمون که این خبر خوب رو به ما دادن. و از 911 و 847 گفتن که من از آقای دهنوی تشکر میکنم چون زندگی خوبی نداشتم، شوهرم خیلی بد اخلاق و بد دهن بود، من همیشه به شوهرم میگفتم که دوستش ندارم، افسردگی داشتم، اما با دیدن برنامه‌تون خیلی بهتر میتونم تحمل کنم، دارم سعی میکنم که شوهرم رو تغییر بدم. امیدوارم که این تلاش شما نتیجه بخش باشه و زندگی خوب و شیرین و با کیفیتی رو انشالله تجربه کنید. به حضور شما عرض شود که خیلی وقتا شما گله میکنید از ما که چرا پاسخ سوالتون رو در برنامه نمیگیرید، حتی اگر سوال مرتبط است با محور گفتگوی ما. یه دلیلش این است که به عنوان نمونه من عرض میکنم، ما در بحث طلاق همونجور که ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما، خیلی وارد مباحث فقهی و مباحث حقوقی طلاق نشدیم. اون یه دریاست و تعداد خیلی زیادی سوال در اون ارتباط به دست ما رسیده، اما موضوع گفتگوی ما نیست. گلبرگ اساساً یک برنامه است با رویکرد اخلاقی و تربیتی و لذا کمتر به مسائل حقوقی، مگر اینکه واقعا ضرورتی ایجاب بکنه، که تجربه قبلی هم در این برنامه نشون داده که در صورت ضرورت ما اشاره‌ای می‌کنیم به ابعاد دیگر موضوع. اما خب خیلی این جنس سوالات کلا تو برنامه مطرح نشد. به حضور شما عرض شود که یه سوال دیگه هم راجع به قانون جذب بپرسم. آقا قطعا مردم از شما آقای دهنوی انتظار دارن که بحث قانون جذب رو در مقایسه با معارف اسلامی یک مقایسه تطبیقی داشته باشید و فرمودید که تا چه مقدار همخوانی داره. خاطرم هست فرمودید امروز هم باز اشاره کردید که اسلام در این ارتباط حرفای زیادی داره، استفاده میکنیم اگر بفرمایید.
بله، حتی قبلا هم اشاره کردم که حرف جدیدی نیست، بلکه به این معنایی که معنای دومش اصلا حرف جدیدی نیست و اسلام عزیز 14 قرن قبل هم دقیقاً قانون جذب رو به این معنا گفته، نه به اون معنای اول که عرض کردم. و ما خیلی آموزه داریم اصلا راجع به اصل تفکر، ما چقدر آموزه داریم. نمونه ای رو خوندم الان، تفکر ساعت افضل من عبادت سنتن، داریم که یک ساعت تفکر از یک سال عبادت بهتره. تفکر و ساعت افضل من عبادت 60 سنه، داریم که از 60 سال عبادت بهتره. خب اینا ببینید منظور تفکر مثبت دیگه، قطعا که نمیخوان حضرت بفهمن تفکر منفی از 60 سال عبادت بهتره، اون که قطعا خیلی هم بده. پس این که میفهمن اینقدر تاکید روی تفکر دارن، منظور تفکر مثبته. خب قانون جذب دقیقاً. یا مثلا باز از این بعد دیگه، خوشگمانی خودش یک جور مثبت اندیشیه دیگه. حضرت آقا امام رضا علیه السلام فرمودن احسن الظن بالله، به خدا خوشگمان باش، گمان خوب داشته باش، فکر خوب راجع به خدا داشته باش، چون خود خدا فرمود که من در مسیر گمان بنده مؤمنم هستم. اگه گمان بنده مؤمن من خوب باشه، من بهش خوبی میدم، و اگر گمان بنده مؤمن من بد باشه، من بهش بدی میرسونم. حتی دقیقاً واقعا به نظر میاد این روایت که میخوام بخونم دیگه میشه دقیقاً بهش گفت قانون جذب. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، یعنی کسی که فراوان به گناهان فکر میکنه، این فکر گناهان رو به سمت او جذب میکنه، دعت رو اصلا میخونه، اصلا قانون جذب. و یادم میاد قبلا فقط یه اشاره کرده بودم، اون چیزی که دیگه خیلی خیلی منطبقه با قانون جذب میتونه باشه و جدا ما روایت براش خیلی زیاد داریم مفصل، چون خیلی داستان مهمه، بحث تفعل و تطیر هست. تفعل یعنی فال خوب زدن و تطیر یعنی فال بد زدن، نفوس بد زدن. خیلی تا دلتون بخواد ما دیگه تو این زمینه آموزه دینی داریم. ما روایت داریم که حضرت آقا رسول بزرگوار اسلام از تفعل خیلی خوششون میومد، خیلی دوست داشتن فال خوب زدن رو. و خیلی فال بد زدن رو تطیر رو خیلی زشت میشه مردن و بعدشون میومد. و خود حضرت بارها و بارها تأکید کردن بر این که فال خوب بزنید. حضرت فرمودن ان الله یحب الفال الحسن، یعنی خداوند فال حسن رو، فال خوب رو دوست داره، دوست داره شما بنده او فال نیک بزنید. و فرمودند تفعلوا بالخیر تجدوه، فال نیک بزنید میابید، پیدا میکنید. بعد حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه تعبیر دیگه دارن، اونم خیلی جالبه. حضرت فرمودن، حضرت امیر علیه السلام فرمودن تفعل بالخیر تنجح، فال خوب بزن کامیاب میشی. و بعد جالبه که در سیره خود رسول بزرگوار اسلام هم همین جوری بوده، چقدرشون فال خوب میزدن. مثلا در تاریخ مشهوره و موارد متعددی رو ثبت کردن از این که حضرت یه اتفاقاتی میافتاده به فال نیک میگرفتن، میتونستن به فال بد بگیرن، میتونستن تطیر بزنن ولی تفعل میزدن و به فال نیک میگرفتن. مثلا در اون داستان حدیبیه که شخصی به نام سهیل ابن عمر در جایگاه نماینده مشرکان قریش اومد خدمت حضرت، وقتی حضرت اسمشو پرسیدن که اسم چیه، عرض کرد سهیل ابن عمر. تا گفت سهیل، حضرت لبخندی بر لبشون نشست و به یاران و صحابه عرض کرد، فرمودند که قد سهل الیکم امرکم، که به تحقیق کار شما آسون شد. ببینید سهیل، قد سهل الیکم امرکم. یا مثلا در اون داستان حضرت که از مکه به مدینه داشتن میرفتن که سفر پرخطری هم بود، با یک کسی به نام اسلم برخورد کردن، فرمودن سلمنا، به سلامت جستیم دیگه. ببینید تا دیدن این شخص نامش اسلمه. یا حتی در تاریخ هستش که حضرت به خسرو پرویز پادشاه ایران نامه ای نوشتن و ایشون رو به اسلام دعوت کردن. خسرو پرویز نامه رو پاره کرد و در جواب حضرت مشتی خاک فرستاد. بعد تا این خاک را حضرت دیدن لبخندی زدن، به فال نیک گرفتن و فرمودن مسلمانان این خاک را تصرف خواهند کرد. و بعد همینجوری هم شد. ببینید فال نیک زدن، اینقدر خود حضرت فال نیک می زدن و جالبه اینقدر دوست داشتن و تأکید می کردن و به همون میزان و بلکه بیشتر نهی می کردن از تطیر، یعنی فال بد زدن. و چه تعبیرهایی دارن، مثلا لیس من نامن تطیره، فهمیدن اصلا کسی که تطیر میزنه، فال بد میزنه، نفوس بد میزنه، افکار منفی داره، اصلا از ما نیست. یا یه جایی فهمیدن اتطیره تو شرک کن، اصلا شرکه. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فهمیدن اتطیره تو لیست به حق، اصلا حق نیست. لذا نهی فرمودن و فهمیدن، چون در ذهن خیلی ها میاد، حتی ما روایت داریم که به ذهن خیلی ها این فالهای بد میاد، یه لحظه میخواد یه فکر بدی بکنه، یه برداشت بدی بکنه، انسانه دیگه. فرمودن در این جور مواقع بگذر و به خدا توکل کن. و یه دعایی رو هم یاد دادن، حالا بر اساس روایات اگر من یادم بیاد، فرمودن که و اعصمت بک یا رب من شر ما اجد فی نفسی. این تعبیر و اعصمت، یعنی خدای من به تو چنگ میزنم، به که یا رب، ای پروردگار، من اجل من شر ما اجد و فی نفسی، از شر اون چیزی که تو نفس خودم، تو ذهن خودم الان دارم احساسش میکنم. بنابراین ما آموزه دینی داریم، ولی بازم عرض میکنم به همون معنای دومی که ما در مورد قانون جذب عرض کرد.
بله خیلی متشکرم از شما. اجازه فرمایید که یه مکس داشته باشیم، سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم و فکر میکنم دیگه بخش پایانی برنامه گلبرگ رو تقدیم شما بیننده عزیز میکنیم.
وبالحسنين رفعنا النداء من النار رب أجرنا غدا إلهي بحق نبي الهدى وللرسل أرسلته سيدا بحق علي وفاطمة وبالحسنين
يديه رفعنا النداء من النار ربي أجرنا ولا
من رحمة جاني العالمين بطاها وبالعترة الغالبين
من رحمة جاني العالمين بطاها وبالعترة الغالبين
بحيدان بالطفل بالحسنين في أمنائهم كلهم أجمعين
من كان من أفضل المرسلين ومن مثله قد لن توجدا إلهي بحق نبي الهدى وبالرسل أرسله سيدا بحق علي وفاطمة وبالحسنين رفعنا النداء
خیلی متشکرم از شما عزیزان بیننده که همچنان با برنامه گلبرگ همراه هستید. یکی از عزیزان بیننده از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 782 فرمودن که معتقدان به قانون جذب میگویند با تصویرسازی ذهنی هر چه بخواهی به دست میآوری، حتی میتوانی با تصور یک خانه بزرگ یا ماشین مدل بالا به آن برسی. آیا چون این چیزی صحت دارد یا خیر؟ توضیح میفهمید جا؟
ببین، اگر باز عرض کردم دیگه، اگر به اون معنا که شما یه خونه بزرگ رو تصور کنی و بعد این خلق بشه، آفریده بشه، عرض کردم غلطه. یا این که مثلا شما بشینید تصویرسازی ذهنی بکنید که من میخوام یه ماشین مدل بالا داشته باشم و بدون کار و تلاش و همون نکاتی که عرض کردم و برنامه‌ریزی و تدبیر و تعقل و دانش افزایی و اینا بخوای برسی به این خواستت، قطعا اینجوری نیست. ولی نه، اگر تصویرسازی ذهنی برای همون که گفتم امیدواری، هدفمندی، امید به آینده اینا باشه، همون اثر تلقینیش باشه، این باز کاملا چیز قابل قبولیه. و اصلا چقدر بزرگان ما در طول تاریخ از این شیوه استفاده میکردن، میکلانج، گوته، خدمتون عرض بکنم والت دیزنی، اینا شخصیت هایی که میگفتن ما برای رسیدن به موفقیت همیشه موفقیت های خودمون رو تصویر میکردیم، یعنی اصلا تصور میکردیم. ناپلئون میگه من، خب ناپلئون به ناپارت امپراتور فرانسه است دیگه، ایشون میگه که من وقتی کودک بودم هر روز میشستم خیلی علاقه داشتم که فرمانده یک لشکر بزرگی بشم در بزرگی، و هر روز میشستم و تصور میکردم که الان فرمانده یک لشکر بزرگیم و دارم این لشکر رو هدایت میکنم. خود انیشتین میگه که شما میتونید با تصویرسازی ذهنی در حقیقت آینده خودتون رو به تصویر بکشید، آینده خودتون رو رسم بکنید. حتی خود بنده یادم هست، حالا یه نکته شخصی هم عرض بکنم، در کودکی جمع آرپنایی یادم همیشه تصور میکردم که توی غاری نشستم و دوروبرم پر کتابه و بالاخره این اتفاق هم افتاد. البته الان غاره نیست ولی کتاباش هست.
غار چرا؟
حالا این غارش هم یه نکته ای داره. در شهر ما، شهر نیشابور کنار کوه بینالوت هست، در دامنه این کوه یه روستای خیلی کوچیکیه. شنیده بودم که یک عالم بزرگی از قم تابستون و میان اونجا، یه قاری اونجا و کلیشون کتاب آوردن و دور و برشون کتابه و مطالعه میکنن. این عشق من شده بود و آرزوی من که روزی من هم یه قاری باشه و برم تو این قار و کتاب و اینا بخونم. یعنی واقعا اگر بخواد دادم اینا رو نمونه جمع کنه از خیلی ها، قطعا خود حضرت علی و خیلی ها نمونه اینجوری رو دارن که تصویر کردن. حالا نه این که فقط ما تصویر کنیم، خلق کنیم، نه، خب این دیگه در کنارش آدم تلاش میکنه، امیدوار میشه، به ضمیر ناخودآگاه خودش القا میکنه و آروم آروم به اهدافش
درست. حالا جا پس بذارید، حالا که امروز خیلی از راز صحبت کردیم، منم یه جمله بگم از رازهایی که، از رازی که تا حالا هیچ وقت هم اولین بار در عمرم دارم روش صحبت میکنم، اونم اینه که در کودکی من وقتی تنها میشدم تمرین اجرا میکردم و حالا بعد از سالها این افتخار نصیب من شده که بتونم به مردم دوست داشتنی ایران سلام بکنم و از برنامه گلبرگ در خدمتشون باشم. به حضور شما عرض شود که آقا پس میتونیم در یک کلام بگیم که لازم هست ولی کافی نیست.
همینجوره. بله. لازم هست ولی کافی نیست.
بله. خیلی متشکرم از شما. اگه همکارانم به من بگن که ما چند دقیقه فرصت داریم ممنون میشم، و در این فاصله چون قطعا فرصت زیادی نیست که بخوام یه سوال جدیدی بپردازیم، به پیام های شما میپردازم از 939 و سه شماره آخر 242. گفتن که من پسری هستم که از ازدواج کردن کلا خوشم نمی اومد ولی با برنامه خوب گلبرگ نظرم عوض شد. از 913 و سه شماره آخر 015 گفتن که آقای 25 ساله‌ای هستم و 4 ساله که از خانمم جدا شدم و تصمیم گرفته بودم دیگه ازدواج نکنم، اما با برنامه خوب شما دوباره تصمیم به ازدواج گرفتم. از 936 و سه شماره آخر 227 گفتن که برنامه‌تون عالیه، باور کنید از وقتی که برنامه‌تون شروع شده من و همسرم با هم خوب شدیم. او منو کتک میزد، الان دیگه به لطف خدا و با کمک برنامه خوب شما این مشکل حل شده. متشکرم، انشالله که این اتفاق به هیچ شکلش و هیچ کجا اتفاق نیفته. از 915 گفتن که من معتاد بودم و زندگیم در آستانه نابودی بود، با کمک برنامه شما ترک کردم و به آغوش گرم خانواده برگشتم. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان که ما لطف دیگه. از بیننده نوشته بودن که چرا شما فقط در واقع کسانی که تجربه مثبتی از برنامه شما دارند رو پیام هاشون رو میخونید و چرا انتقاد رو نمیخونید؟ من همون شما رو در کل سامانه پیام کوتاه سرچ کردم و جستجو کردم و دیدم که همون عزیزمون انتقاد خاصی نداشتن. اگر باشه حتما در خدمتون هستیم و مطرح میکنیم. در طول هفته به یاد شما هستیم، شما هم با ارسال پیام با ما در ارتباط باشید. به امید دیدارهای آینده با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا. خدا نگهدار شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.